أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مطلبی که دیروز عرض کردیم، یه مقدار فرصتمون کم شد. چهارم مطلب این بود که اوامر الهی به شخص امر نمیشه که شما نماز بخون، روزه بگیر، جدا جدا که امر نمیشه. امر به عنوان یک قانون کلی روی طبیعت صلات میاد. وقتی میگیم طبیعت، نگید از طبیعت به ما هیه هیه. ما دو نوع طبیعت داریم، از طبیعت به ما هیه هیه، اینو بهش میگیم لا موجوده ولا معدومه، لانها ماهیتون و الماهیت من حیث الوجود غیر مقیدت بالوجود ولا بالعدم، هیچ کدوم نیست. مثل الانسان حیوان ناطق، حالا حیوان ناطق آیا مقید به وجوده، مقید به عدمه؟ هیچ کدام نیست، تقید به هیچ کدوم نداره، ماهیته. اینجا هم همینطوره. وقتی شارع میگه اقم الصلا، این صلات اومده رو طبیعت صلا. منطور نگید طبیعت به ماهیه هیه که لا موجود است ولا معدومه، اونه که شارع بهش امر نکرده که، بلکه میگید از طبیعت به ماهیه موجودتون فی فعل المکلف. پس امر رو طبیعت اومد، ولی کن طبیعت که بعدش موجود میشه در خارج، در عمل مکلف پیدا میشه و صادر میشه از او. اینا شاره خاصه. وقتی اینطور شد، میتوانیم بگیم که خطاب به عامه مکلفین شده است، ولو اینکه اون مکلف واجد شرایط نباشد و فاقد باشه. و معمولا هم همینطوره، اصلا مختلفین هستن مخاطبین، بعضی واجد شرایطن بعضی فاقدن. باید ما بگیم همیشه همینطور بوده، هر وقت تکلیف شده بعضی واجد بودن بعضی فاقد بودن. شارع هم کاری به افراد نداره، تکلیف رو میگوید بعد استثناءات مال افراده. نتیجه اینه تکلیف از نظر انشایی تو مرحله انشا عام میشه، اما بعد از مرحله انشا که مرحله 3 و 4 مطرحه، مرحله فعلیت و مرحله تنجز، به این مراحل 2 و 3 که میخواد برسه، میرسه به این که این تکلیف در حق کسانی فعلیت پیدا میکند که از شرایط و فیه موجوده. یه شرط موجود باشه توی شخص، بله، وقت میگم اون تکلیف که انشاءن صادر شد تو این آقا به فعلیت رسید. حالا شرایط چیه؟ یکیش قدرته، توانایی داشته باشه، یکیش اینه که مثلا مریض نباشه، تو روزه میگیم مثلا مسافر نباشه، زن میگیم حائض نباشه و همینطور. این شرایط. مرحله یه تنجز اینه که مانع تو کار نیاد. حالا شرایط بود، مانع هم تو کار نیاد، بعد خب دیگه منجز میشه. تو بعضی شرایط هم اختلافیه، مثلا در مورد علم آیا شرط است که بگیم تکلیفی که انشاءن گفت سله مقید به علمم هست؟ اگه علم داشته باشه تکلیف دارد، و اگر نداند رفع مالای علمو، خودمون راحت بکنیم. وقت نتیجه میشه یه جوانه میگه که من برای اینکه تکلیف رو گردنم نیاد نمیرم سوال بکنم، خودم رو تو جهل نگه میدارم و جهلم که عذر دیگه، رفع مالای علمو. اینا رو باید حلش بکنیم. حالا جهل قاصری، جهل مقصری، حرف باید بزنیم. حتی ما تا حالا این بحث رو رهاش میکنیم اینا رو، چون چیز دیگه میخوایم بریم دوم. یا مثلا مقید به یقظه و نوم، آیا میتونیم تکلیف رو بکنیم؟ تو مرحله انشاء نه. تو مرحله انشاء چه شخص نائم باشه چه نائم نباشه، صادر شد از طرف پروردگار، میگه سله. منتها تو مرحله فعلیتش بگیم در صورتی نماز فعلیت پیدا میکنه برای این شخص که نائم نباشه. یا صاحی، اونم باز همینطور که فراموش میکنه و خطا میکنه، خواب نیست اما غافله. تکلیف رو مقیدش کنیم به ذاکر و بگیم اگه غافل شد دیگه تکلیف نداره، چون اهم که نبوده. مثل کسی که همیشه اول وقت نمازشو میخونده، یه روز که نمیتونه میگه خب مثلا سه بعد از ظهر میخونم، عصر میخونم، یادش میره، چون عادت نداشته از نماز بخونه. بعد یهو مغرب میشده یادش میاد اه ما نمازمون رو نخونده بودیم. خب نتیجه این شد صدور انشاء از طرف خدای حکیم به شخص فاقد و واجد هر دو هست. علتش اینه که تو هنگام صدور اصلا شرایط مخاطب ملاحظه نمیشه، به عامه مکلفین خطاب میشه. پس این بابی که ایشون اینجا باز کردن که آیا امر میتواند امر بکند با علم به انتفاع شرط از مخاطب، جوابشونه که بله میتونه امر بکنه. اصلا این بحث دیگه تمام میشه، تو اصول نباید این بحث رو میکردن. علتش همینه که امر داره امر به طبیعت میکنه، به ماهی موجوداتون فی الخارج. اون طبیعت هم تو بعضی از افراد مکلفین امکان وقوعش هست. مشکلش کجاست؟ آیا میتونید بگید امر قبیح هست که امر بکنه؟ نمیتونید بگید. قبح هم مال یه جای دیگه هست، مال یه مبنای دیگه هست. اگه مبنامون این شد و قبیح میشه، بگوییم امر روی عمل شخصی مکلف اومده، عمل جزئی که تو خارجه. شارع به جای اقیم الصلاه یک کیکی گفته اقیم الصلاه، اونم امروز گفته، دوره شب دوره یه اقیم دیگه میگه. اگه گفتیم شارع مرتب به هر مکلفی و به هر عملی که نماز میخونه جدا جدا امر میکنه، وقتی این سوال مطرح میشه که در جایی که شارع یقین داره آقای مکلف فاقد شرایط است، قبیح است به او امر بکنه، و کاری که از عاقل قبیحه از حکیم محاله، اصلا از خدای حکیم محال است همچین چیز. این حرفا رو اینطوری بزنیم خوبه. قبحش هم علتش اینه که شارعی که عاقل است و حکیمه امر میکنه به مخاطبی که فاقد شرایطه، این امر چه فایده ای داره؟ هدف از امر بعثه، و بعث در صورتی که مخاطب منبعث بشه. خود امر میدونه که طرف مقابل انبعاث نمیشه، فلجه، میدونه آب نداره، نمیتونه وضو بگیره، میدونه مریضه، نمیتونه روزه بگیره، میدونه مثلا مسافره و اصلا نباید روزه بگیره. شارعی که میداند شرایط و مخاطب نداره، برای چی بهش امر میکنه؟ میگه صوم. فرض کردیم صوم شخصیه، صوم یعنی اون روزی که این شخص تو مسافره و فاقد شرایطه، نباید روزه بگیره. شارعی صوم شخصی بهش میکنه، میگه امروز روزه بگیر. برای چی؟ حتی برای امتحان هم شما نمیتونید بگید. شارعی که نمیخواد او روزه بگیره، وقت بهش میگه روزه بگیر. شارعی که نمیخواد این آقا وضو بگیره، بخواد که وضو براش حرامه، باعث بیماری او میشه، بخشار بهش که توزع. اینه که دارم میگم اگر فرض کردیم که امر الهی رو افراد اعمال مکلفی میاد، وقت این بحث اینجا مطرحه که هل یجوز للآمر ان یأمر المخاطب مع علم الآمر بفقد شرایط فی المخاطب. حالا اگر شما مبناتون همون مبنای درستی بود که آخوندم قبلا گفتن، امروز هم حالا دوره میخونیم، آخون میگن اصلا امر الهی بود طبیعت اومده، خب ایراد که به آخون هست. اینه جناب آخون، شما که قائلید امر رو طبیعت اومده، این بس که یعنی چه اشکال داره؟ اصلا اشکال که حل میشه، امر اومده رو طبیعت صلات و مخاطبین اعم از واجدین و فاقدین شرایط هست، هیچ اشکالی نداره. واجدین میرن امر رو انجام میدن، فاقدین هم انجام نمیدن، اصلا بحث دیگه اینجا مطرح نیست. ای کاش بحث رو این طوری مطرح میکردند و جمعش میکردند. اما خب حالا بحث امروز دور آخون اومدن گفتن اوامر و نواهی الهی رو طبیعت ها آمده. خب رو طبیعت اومده یعنی چه؟ یعنی مراد از امر صرف الایجاد، مراد از نهی صرف الترک. وقتی میگه نهی ها یعنی این کارو نکن. خب طبیعت هم میگن المحدوده به حدود، مثلا وقتی میگید اقم الصلاه، صلات چیه؟ باید تعریف بکنی، یه حدودی رو براش مشخص کن، مثلا ارکانش رو بگو، از تکبیر تا سلام نماز یه چیزایی رو بگو که ظاهرش که نماز باشه، فرق بکنه بین نماز و روزه. روزه یه چیز دیگه است، اون یه حقیقت دیگه داره. اون حد اقلی که صدق صلات میکند رو اینو میگیم حدود صلات، حد اقلی که روزه روش صدق میکنه. اینو برای چی داریم میگیم؟ میخوایم از ذهنمون خارج بکنیم عوارض شخصی را، چون وقتی میگید اقم الصلاه، آقا وایمیسد با عبای قهوه‌ای وایمیسد نماز میخونه، اون یه رنگ قهوه و خود عبا داشتن و عباش چند سانتیه و چه قیمتیه و همه اینا مشخص عمله، بله مشخصه، اما متعلق امر نیست. غرض خدا این نبود که شما حتما با عبای فلان رنگ و فلان قیمت و فلان اندازه وایسی نماز بخونی، چنانچه غرض الهی نیست که تو این مکان نماز بخونی، اگه بری اون طرف هم خدای متعال میگه طوری نیست. پس مشخصات فردی اینا رو طبیعت کارایی نداره، در حالی که همیشه تو خارج هر عملی رو شما انجام بدید یه مشخصات فردی داره، هم زمانش مشخصه، هم مکان مشخصه، هم حالتی که شما دارید، یعنی تکبیری که میگید تا آخر نماز ممکنه 5 دقیقه و 20 ثانیه طول بکشه، یکی میگه 5 دقیقه و 18 ثانیه طول میکشه، همه اینا مشخصه. ما اینطور میگیم، میگیم عملی که مکلف انجام میده یه طبیعت کلی داره و یه مشخصات داره. اگر تو خارج میشد بین این دو انفکاک بکنه، حالا نمیشه دا، اگه میشد تو خارج منفک بکنیم، یعنی نماز رو منفک بکنیم از خصوصیات فردی، باز هم شارع امر به اون نماز میکرد. الان نمیشه تفکیک تو خارج بکنیم، یقینا اینطوریه. خب این صحبت که دارم میکنم تو غیر شرعیات هم میاد، مثلا من میگم جنی به انسانه، منظورم از طبیعتش هست دیگه، طبیعت انسانو گفتم بیار. خب شما هر انسانی رو برم دارید میارید یه مشخصات فردی داره، قدش یه اندازه داره، وزنش یه مشخصات داره، لباسایی که پوشیده همینطور، قیافش همینطور، همه اینا مشخصات. اما این مشخصات غرض من نبود. دلیلش اینه که اگه شما یه فرد دوم بیارید بازم من میپذیرم، فرد سوم بیارید باز میپذیرم، اما تو بین این سه تا فرد، ده تا فردی که میارید یه بچه اشتراکی هست. بچه اشتراکیشون حیوان و ناطقیتشه. اونی که من قرضم هست حیوان و ناطقه. اگه شما غیر حیوان و ناطق بیارید نمیپذیرم، اما حیوان و ناطق بیارید میپذیرم. سیاه پوست باشد میپذیرم، سفید پوست باشد میپذیرم، لباساش کثیف باشد میپذیرم، تمیز باشد میپذیرم. این مشخصات فردی من کارش ندارم. اونی که خواستم طبیعت بود، اما نه طبیعت به ماهیه هیه. چون گفتم به ماهیه هیه لا موجود است ولا معدومه. وقتی لا موجود لا معدومه شد، اگه شما هیچ کس رو نیواردید من نمیپذیرم، مؤاخذه میکنم، میگم چه کسی رو نیواردی. پس طبیعت رو خواستم به ماهیه موجوده فل خارج. تا خارج رو میارید مشخصات داره. مشخصات رو خواستم یا نه؟ نه نخواستم. اینا رو باید توجه کنیم. لذا این قید رو میگیم که اگر امکان انفکاک از خصوصیات ممکن بود، بازم ضرر به مقصود آمر نمیزد و یه انسانی میوردید بدون خصوصیات، یه نماز میخوندید بدون خصوصیات، بازم من راضی بودم. الانش هم همینه. الانم که با خصوصیات هیچ دخالتی در کار نداره. خب این بحثی که الان کردیم در مورد قضایای شرعی که صلات و صوم و اینا هست همینطوره، تو مسائل غیر احکام شرعی هم همینطوره، مثل جنی به انسان. حالا اگر ما اومدیم این قضایای غیر شرعی رو اومدیم محصورش کردیم یا غیر محصورش کردیم، باز فرقی نمی کنه. محصور یعنی مصوره بکنیم، قضیه مصوره که یا کل یا بس سر شر بیارید، تفاوتی نمی کنه. اگه بگم کل انسان ناطقون، لفظ کل بیارم، یا بگم بعض الانسان کاتبون، این کل یا بعضی که میگم شما رو طبیعت میاریدش آخرش، اما طبیعت به ماهیه موجوده فی الخارج. هر مورد خارجی هم که نگاه کنید یه مشخصات داره. حالا وقتی میگم بعض الانسان کاتبون، شما یه مورد میارید که کاتبه، تا میارید یه مشخصات داره، رنگ لباسش، قیافش، نمیدونم وزنش، همه اینا. اما این مشخصات دخالت در کاتبیتش هیچی نداره، به دلیل اینکه اگه این مشخصات گرفته بشه باز میبینید هنوز کاتبیتش هست. ناطقیتش هم همینه. دلیل اینا همش برمیگرده به این که ما طبیعت رو گفتیم و اون طبیعت ساریه تو تمام این افراده و شما فرق نمی کنه که محصورش بکنید به کل، محصورش کنید به بعض، یا اصلا حصر نیارید، قضیه طبیعه بیارید. هم تو بگید الانسان و ناطقه، اصلا لفظ کل و اینا هیچی نباشه، چون قضیه طبیعیه به شرط لای از افراده، اما قضیه محصوره به شرط شیعه، به شرط افراده. اینش تفاوت تو این جهت باز نمی کنه تو بحث ما. دلیل ما هم که تفاوت نمی کنه مراجعه به وجدانه. یعنی اگه وجدان داری خلاصه باید بپذیر، اگه نداری وجدان خب بله رد میکنه. اما منظور این نیست، داره شوخی میکنم. وجدان اینجا وجدان عربی است، یعنی یافتن درون. قضیه وجدانیه ای که تو منطق خوندید، یعنی به درونی که مراجعه میکنید میرید قیاسات و معه هاست، اصلا دلیل دیگه نمیخوند. ما میفهمیم که غرض نفس طبیعت با هر نوع تشخص خارجی، ای تشخصاتو عوضش میکنید ببینید قرض هنوز محققه. اما اگه طبیعتا نیورد نماز نخوند، اینجا میرید مؤاخذه میشه، میگه چرا نماز نخوند. به عبارت دیگر وقتی ما میگیم طبیعت، طبیعت وجود سعی داره، وجود زیغم داره، میگیم مراد آمر وجود سعی طبیعت است، که وجود سعی ساریه تو تمام افراده، نه وجود زیقی او. وجود زیقی اون طبیعت به ما یا موجودتون در عمل مکلف خاص، اون دیگه وجود زیقه که شامل فرد دیگه نمیشه. این مراد نیست. خب وقتی که اینا رو گفتیم دیگه ما کاملا بحث رو متوجه میشیم که شارع مقدس امر که میکنه رو طبیعت، میداند که بعضی از افراد مخاطب مکلفین شرایط ندارن، بعضی هم دارن. حالا شارع میتوند امر بکنه یا نه؟ خب بله میتونه. اشکالش چیست که نتوند امر بکنه؟ اهم میکنه رو طبیعت. این طبیعت هم میدوند این جمع مکلفین نصفشون یا اکثرشون میتونن انجام بده. میدوندم که بعضی از این مکلفین عذر دارن، حالا یا خوابه یا مثلا مسافره یا نمیدونم حائضه، حالا هرچی، هر کمرش شهد میکنه، هر کدوم از این عذرها یه مقدار تکلیفا کم میکنه. این که کمرش شهد میکنه میگه ایستاده نماز نخون، اون که خواب اصلا بهش امن نمیکنه، اون که بیهوشه باز همینطور. یکی سه الان بیهوشه، داریم افرادی که خدا شفاشون بده بعضی حتی چند ساله بیهوشه. خب شارع مقدس میدونه بعضی از مکلفین فاقد شرایطه، اما چه اشکال داره امر به طبیعت بکنه؟ هیچ اشکال نداره، امر رو طبیعت کرد، مخاطبینی که واجدن میرن اینا رو انجام میده، اونم که فاقدن انجام نمیده. با توجه به این صحبت کردیم میخوام یه نتیجه بگیریم و اون اینه که شارع لازم نیست امری که میکنه مقیدش بکنه، بگید آی مکلفینی که بیدار هستید و مسافر نیستید و نمیدونم مریض نیستید واجب است نماز بخونید، لازم نیست مقید بکنه. چرا؟ به خاطر این که امر الهی رو افراد نیمده، اگه رو افراد میمد باید مقیدش میکرد، اگه تک تک افراد جدا جدا اقیم الصلاه داشت باید مقید بکنه، بگید آی مکلف نماز بخون به شرط که خواب نباشی و به شرط که قدرت داشته باشی و به شرط که غافل نباشی و ای شرط بکنه، به شرط که بیهوش نباشی، ای یکی یکی شرط بکنه. اما الان فرض ما رفت رو این که امر الهی رو طبیعت اومده، طبیعت به ماهی موجوداتون فل خارج، بعض مکلفین هم واجدن، هیچ اشکال نداره، شارع مقدس امر رو میکنه، مطلق هم امر میکنه، هیچ قیدی هم نمیاره. حالا هم عامه بگید هم خاصه بگید، من الان مثالی که زدم بعضیش هم شرط خاص، عامش هم همینطوره، لازم نیست چون شرط ها از اول رو طبیعت اومد، طبیعت غیر از عملیست که مکلف میخواد انجام بده، بعد اون طبیعت میاد موجود میشه تو عمل مکلفی بشه، وقتی که خاص بیاد تو عمل مکلف اینجا میاد شرایط رو خود شارع بیان میکنه، نه اینکه ما بیان بکنیم. اما میخوام بگم اون لحظه اول که انشاء حکم است لازم نیست مقید به شرطی بکنه، همطور انشاء میکنه چون میدونه بعضی از مکلفین میتونن انجام بدن، این تمام شد. بعد میایم تو مقام عمل شرایط بیان میکنیم، یه سری شرایط، شرایط عامه میگیم، مثل عقل، مثل قدرت، که میگیم عقل و قدرت و یکم بلوغه، که البته تو بلوغ حرف هستا، همچه که میگیم بلوغ یک کسی میگه حالا بلوغ از کجا میگی؟ خب قبل بلوغم دو سه سال قبلش هم عقل داره، توانایی هم داره، چرا میگید نه شرطش بلوغه؟ لذا دیگه اون میشه تعبد، بلوغا به تعبدی بگیم، اما عقل امر تعبدی نیست، کسی عقل نداره کاری نداره به شارع که هم که عقل نداشته باشه نمیشه، اصلا فهم نداره که بخوام بهش تکلیف کنم، یا بیهوش باز همینطور. لذا بین عقل و بلوغ یه تفاوتی هست، و اونه که راجع به عقل خود عقل ما میفهمه که عقل شرطه، اما بلوغ عقل ما نمیفهمه. بلوغ شارع باید بیان بکنه، علایه حال فرق نمیکنه چه شارع بیان بکنه چه عقل ما بفهمه، آخرش این شرایط ما بعد از انشاء حکم شارع میاد برای ما بیان میکنه. مسافرتش هم همینطوره، مثلا اگه شارع نگفت تو مسافرت روزه نگیرید چیکار میکردی؟ گفتیم بازم روزه بگیر، همیشه روزه بگیر. اگه نگفته اون نماز شکسته میشه تو مسافرت چی میگفتیم؟ گفتیم دائما نماز چاره کردی. این شرایط تو انشای حکم نیست، انشای حکم رو طبیعت میاد، بعد طبیعت میاد تو افراد، شارع مقدس بعد میاد شرایطو برای ما بیان میکنه.